أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ملکیت شخصیت های حقوقی و سایر آثار مترتبه بر شخصیت های حقوقی بود. استدلال شد به ارتکاز عقلا که عناوین اهلیت دارند برای مالک شدن و طلبکار شدن و بدهکار شدن، مثل اینکه اشخاص اهلیت دارند. در کتاب فقه العقود در این ارتکاز عام مناقشه کرد، ولیکن به جای آن مطرح کرد این موضوع را که بگوییم به عمومات وقت تمسک بکنیم که عناوین اهلیت تملک دارد. ما عنوانی رو اعتبار میکنیم، مؤسسه خیریه ازدواج جوانان، بعد تملیک میکنیم، وقف میکنیم، بخاری را برای این عنوان و این مؤسسه. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. این روایت صحیحه می فرماید که شما تملیک کردید این بخاری را به این مؤسسه و این نافذه است. ولیکن ایشان فرموده است که ما ارتکازی نداریم که بگوییم هر عنوانی که اهلیت تملک دارد پس اهلیت بدهکار شدن، اهلیت طلبکار شدن هم دارد، مگر اون عنوان منطبق بر انسان باشه، مثل عنوان امام. عنوان امام که اهلیت دارد مالک انفال بشود، در ارتکاز عقلایی تلازم هست بین اهلیتش برای مالک شدن و اهلیتش برای دائم یا مدین شدن. بعد ایشان فرموده است که ما اهلیت تملک را برای همه عناوین از ادله وقف توانستیم استفاده کنیم که هر عنوانی صلاحیت دارد که مالک بشود، ولیکن ادله وقف چون مختص است به وقف اعیان، تنها اثبات میکند که عناوین اهلیت مالک شدن اعیان رو دارد. بخاری، آبترکن، شما تملیک کنید به این مؤسسه خیریه ازدواج جوانان، این عنوان مالک می شود. اما اگر کسی بخواهد پول در گردش را یا اموال یا مالیت اموالی را تملیک کند به این عناوین، بگه 10 میلیون تومان تملیک کردم به این مؤسسه خیریه ازدواج جوانان که این 10 میلیون رو کار بکنند، از سود آن خرج مؤسسه بکنند که کار خیر هم هست، با دلیل وقت نمیشود ثابت کرد که این مؤسسه مالک این 10 میلیون شده، بلکه از دلیل صدقه جاریه باید استفاده کرد. این مطلب ایشان یک مطلب مهمی هست در باب وقت، که آیا مالیت رو میشه وقف کرد یا فقط عین رو میشه وقف کرد. مشهور میگن مالیت قابل وقف نیست، پول نقد قابل وقف نیست. ایشان میفرماید ما روایاتی داریم راجع به صدقه جاریه که امضا کرده از صدقه جاریه را، و صدقه جاریه شامل وقف مالیت هم میشه. کسی 10 میلیون تومان بگه تملیک میکنم به این مؤسسه خیریه، نه، فقط وقف اعیان. اما اگر بگه 10 میلیون تومان من تملیک میکنم به این مؤسسه خیریه که با این 10 میلیون تومان کار کنند و سودش را صرف امور خیر بکنند، مصداق صدقه جاریه است. در روایت صحیحه آمده است، صحیحه هشام، عن ابی عبدالله علیه السلام: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا 3 خصال: صدقتون اجراها فی حیاته فهیه تجری بعد موته، و سنتون و سنتون و سنت هدن سنها فیعمل بها بعد موته او ولد صالح یدعو له. باب 1 از ابواب الوقوف و صدقات، حدیث 1. خب باب 1 از ابواب الوقوف و صدقات، حدیث 1، وسائل الشیعه. ایشان فرموده است که تملیک ما، ایشان فرموده است وقف مالیت 10 میلیون تومان را تملیک می کند به این مؤسسه خیریه که با آن تجارت بکنند و سودش را صرف خیر بکنند. عمومات وقف شاملش نمیشه، چون ظاهر وقف وقف العین است، اما عموم صدقه جاریه شاملش میشه. بعد ایشون میگه حالا اگر کسی اشکال بکنه بگه مرتکب در اذهان مردم اون زمان از صدقه جاریه، همون وقف عین بوده. وقف مالیت در اذهان مرتکز نبوده. ولذا انصراف داره صدقه جاریه به وقف اعیان. ایشون میگه در فرض اینو بگید، در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در باب 10 از ابواب الوقوف و صدقات، حدیث 3 در وسائل الشیعه آمده است، روشنه که وقف مالیته. چرا؟ برای اینکه امیر المؤمنین وقف می کند خانه اش را، ملکش را، و در ضمن وقف نامه اینجور فرموده، حدیث 4 هست، حدیث اینجور که من نوشتم، حدیث 4 باب 10، ابواب الوقوف و صدقه. طبیعه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله داره راجع به امام حسن علیه السلام می فرماید امام حسن متولی این وقت داره که اگر انبدا له ان یبیعها ان شاء لا حرج علیه فی، هرگاه خواست حسن ابن علی علیه السلام بفروشد این خانه را اشکالی ندارد، حضرت وقف کرد. پس خب وقتی که مجاز باشد متولی آن را بفروشد و تبدیل به یک عین دیگری بکند، توجیهی غیر از این که مالیت این مال وقف شده توجیه دیگه ای نداره. ایشون میگه این که بگیم این خانه وقف، متولی هرگاه دوست داشت خانه رو بفروشه بره به جاش یک مغازه بخره، هر وقت هم دوست داشت مغازه رو بفروشه بره به جاش اتومبیل بخره و از سود اینها خرج فقرا بکنه، خب میشه وقف مالیت دیگه. خب ولذا ایشون میفرمان ما نتونستیم مشکل شخصیت های حقوقی رو حل کنیم که بتواند اهلیت داشته باشد برای طلبکار شدن، بدهکار شدن، خریدن، فروختن. اما یک مشکلی رو تونستیم حل کنیم که هر عنوانی اهلیت دارد که از طریق وقت و یا صدقه جاریه مالک بشود. خب ولی خب مربوط به بحث ما چندان نمیشه این. و در ضمن عنوان هم باید به نحوی باشد به تعبیر ایشان که جهت خیر داشته باشه و الا وقت صادق نیست، صدقه جاریه صادق نیست. از هر عنوان خیر میتواند و اهلیت دارد که مالک بشود. این در رابطه با این بخش از فرمایش ایشان. ما اجازه بدید مطالب ایشون رو تمام بکنیم و کل بحث رو یک جا بررسی کنیم. دلیل دوم که ایشان مطرح کرده برای امضاء شخصیت‌های حقوقی بعد از این که دلیل اول از کار افتاد، دلیل دوم تمسک به عمومات نفوذ معاملات هست. ایشان میگوید ممکن است کسی تمسک کنه به عموم احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض. بگی آقا این مؤسسه خیریه ازدواج جوانان که تشکیل شد، میرن برای این مؤسسه بخاری میخرن، نه برای شخص این سرپرست، نه برای این مؤسسه. احل الله البی میگه این بی ممضاست. چه بسا نسیه میخرن، میگن آقا پول نقد این مؤسسه ما نداره، مؤسسه خلاصه ازدواج جوانان مؤسسه فقیریه، ما از طرف خدمت این که بخاری که میخریم چک میدیم نسیه. خب کی بدهکار میشه؟ مؤسسه، چون برای مؤسسه خریدند این بخاری را، احل الله بعد هم میبینن این بخاری خوب گرم نمی کنه میفروشن یه بخاری بزرگتر میخرن دنبال مشتری که میگردم یک مشتری در بداغونی پیدا میکنن میگه من ماهی 10,000 تومان بیشتر ندارم بدم خب این بخاری مؤسسه رو فروختم به این مشتری در گداغون نسیتن احل الله البین با یک احل الله البین همین مؤسسه خیریه ازدواج جوانان به قول آقا روستای کمال آباد هم مالک بخاری شد هم بدهکار شد به اون فروشنده هم بعداً طلبکار شد از خریدار و مشکل حل میشه ما در شخصیت حقوقی مشکلمون عمدتاً همین سه چیزه که شخصیت حقوقی مالک بشود طلبکار بشود بدهکار بشود اشخاص مالک نباشند بدهکار و یا طلبکار نباشند خود این شخصیت حقوقی باشه بله نه او ارزش بله بله اون مسئله شکایت به قاضی که حق متولیه متولی وقتی دید که اون مشتری در بداغون که چند تا چک داده 10,000 تومانی اونام داره برگشت میخوره به عنوان متولی این مؤسسه خیریه میره شکایت میکنه متولی شکایت میکنه اون مشکل نداره اون اصلا مشکلی نداره اگر ثابت کنیم متولی اون مقام ثانیه ما فعلا مقام اول رو اگر حل کردیم که این مؤسس مالک این بخاری هست حالا اگر یک کسی اومد این بخاری رو دزدید کی بهش شکایت کنه که بخاری این مؤسس رو دزدیدن متولیه بعد از این که ثابت شد که این شخص این مؤسس مالک بخاری قهرن متولی شرعی این مؤسسه حق به شکایت داره از اون کسی که این بخاری رو دزدیده اون که مشکل نداره اون از احکام قهریه این مطلب هست اونی که مهمه در فرق اینه که این سهر بار بشه که با احل الله البیت ایشون میگه ممکنه کسی این سهر رو بار کنه احل الله البیت میدونم من رفتم پیش این بخاری فروش گفتم این یک بخاری میخواهم از تو بخرم برای مؤسسه خیریه ازدواج جوانان کمال آباد اونم گفت اب نداره ما مرده شوریم برای ما فرق نمی کنی که مرده بهش بری یا جهنم چیکار داریم تو بخاری رو برای کی میخری خب ولی من نیتم چیه خریدن این بخاری برای شخص خودم که نیست برای مؤسسه عموم احل الله البیع میگه هر بیعی یعنی اطلاق احل الله البیع میگه مطلق بیع نافذ است از جمله این بیع نفوذ بیع یعنی چی؟ یعنی کسی که برای او خرید کردی مالک شد آها حالا ادعای اینه که احل الله البیع اطلاق دارد فوقش اگر شما بگویید اینجا دقت کنید که عرفاً کسی که برای او خرید می کنیم و می خواهیم او مالک بشود باید اهلیت مالک شدن داشته باشد میگیم بله اهلیت عرفیه باید داشته باشد و فرض این است که اهلیت عرفیه دارد این مؤسسه خیریه برای مالک شدن. احل الله البيع منصرف است به جایی که کسی که برای او خرید میکنیم اهلیت مالک شدن داشته باشه. ما بریم برای این دیوار از طبق خدمتتون که پارچه بخریم، بگیم من یک پارچه میخرم از شما برای این دیوار که این دیوار مالک بشود. ولی عرف اینو قبول نمی کنه. چرا؟ برای اینکه عرف دیوار را براش اهلیت مالک شدن قائل نیست. اما از این دیوار خانه خودمه، درسته؟ نه مثلا این دیوار خانه خودمه، میخوام برای دیوار پارچه بخرم که این دیوار بشه مالک این پارچه. بله؟ به عنوان که ولی این دیوار خانه خودم هستم، با پول فرد خودم. نه، میخرم برای او، بعد بدهکار میشه این دیوار، بدهی شما میدن، افتخارم میکنم فرد کنید که بدهی این دیوار را پرداخت کردم. کفا وزاله کفا. خب کلان اشکال عرف چیه؟ اشکال عرف اونه که بابا دیوار اهلیت مالک شدن ندارد. ولیکن احل الله البيع از جایی که اهلیت عرفیه دارد مالک بشود که منصرف نیست. هست تصمیم استدلال اینه که احل الله البيع اگر بگویید منصرف است به جایی که ما که میخواهیم این مبیع را برای او بخریم، اون شخصی که میخواهد مالک مبیع بشود اهلیت برای تملک داشته باشد، میگوییم درسته، انصراف داره، اما به جایی که اهلیت عرفیه داره برای مالک شدن. و فرض اینه الان به عرف که رجوع میکنیم برای این عناوین و شخصیت های حقوقی اهلیت تملک قائلم. و احل الله البیم که قضیه حقیقیه است، میگه عرف اهلیت تملک رو قائلن برای این شخصیت های حقوقی، امروز به صورت گسترده هم این رو قائلن. احل الله البیم و مطلب تمام میشه، ثابت میشه که شرعاً این مؤسسه خیریه مالک این بخاری شد، شرعاً هم مالک او شد بعد از این که عرفاً اهلیت تملک آن را یافت. اون در صورتی است که معاوضه شخصیه باشه، اما اگر معاوضه کلیه باشه شخص آخر میاد ادای دین میکنه، اشکال نداره که. وقتی که عرفاً من سرپرست این مؤسسه خیریه‌ام. چرا؟ برای اینکه نوزاد خودم تأسیس کردم، مؤسسه خیریه ازدواج جوانان، درسته؟ عرفان سرپرست هست، پس سرپرست عرفی مشکل ندارد. آمدم دیدم جوانها میان اینجا جمع میشن، میلرزم تو سرما، گفتیم بریم بخاری بخریم برای این مؤسسه. کلام داریم که عرفان اشکال نداره، اهلیت این مؤسسه برای مالک شدن به نظر او، و این که ذمه او بدهکار بشود به ثمن، این از در افت مشکل ندارد. احل الله همه میگه شرعن هم مشکل ندارد. این تقریب اینه، مضافن به این که این درست نیست، این ادعا که گفتن عوض از جیب هر کسی میره معوض باید بره به جیب اون، این درست نیست. اونو مرحوم صاحب عنوان فرموده، برخی از بزرگان هم فرمودن که هیچ دلیلی نداره. من میخرم برای طفل خودم که ولی او هستم یک اسباب بازی را با پول خودم، اصلا با پول شخصی خودم. میگم آقای اسباب بازی فروش، این در هزار تومن رو میدونی؟ من این اسباب بازی رو برای بچم خریدم به این ده هزار تومن. این اسباب بازی، نه نه نه، این اسباب بازی ملک بچم شد، اصلا خریدم برای بچم. بعدش هم فرد کنید یه دقیقه، بعدش هم فرد کنید ندای هفت لفظه گفتم، هدهی نکردم، به ارث میرسه به اون بقیه، به چیز برسه مال اون بچمه، به ارث نمیرسه به بقیه برسه. محضوری نداره، هم سعورده داره اینو، هم بزرگان، برخی از بزرگان مطرح کردن، نه همچه درستی هم هست. ما دلیلی نداریم برای اینکه که باید شرط کشید است که عوض از زیب هرکی میره معوض هم میاد به زیبه. نه نیت نمی کنیم، کادو می خریم برای خودمون مالک میشیم، بعد می خواهیم برای این آقا ببریم و چه وقتا پشیمون هم میشیم، نمی داریم. اما کلام در اینه که نه، ما از اول قصد داریم، به قول اون مثال می زنم که اشتره خود حاضر درهم بش کرده به این خوب بزن، به فقیر یه درهم میده میگه با این یه نون بخر، یا میره به نانوا میگه این یه درهم رو بگیر یه نون بده به این فقیر. خب این همین دست دیگه، چه اشکال داره من میخرم این نان را اما برای خودم نه، برای این فقیر با موافقت فقیر، چه اشکال داره؟ بعد از جیب من میگه اما معوض میره به جیب فقیر. در این مثال، نه این مثال که معاوضه شخصیت که گفتم، این درهم، این درهم مال منواست دیگه، فقیر که فقیر منو میگیره میخونه، یه درهم هم که دست منه منواب به زور دستم در میشه. کلیه فزن، خب اون دیگه مشکل نداره، اون مشکل نداره، مشکل ایشون در معاوضه شخصیه بود، ولی در معاوضه در کلیه فزن من ممکنه اصلا من مثل مثال بذارم، در مهریه اینجوره، در روایت از روایت استفاده میشه که پدری که میره برای دو پسر زن بگیره میتونه خودش رو بدهکار کنه به مهریه، ازدواج کیفش رو کس دیگه میکنه، این پدر بدبخت بدهکار میشه به مهریه. در از روایت استفاده میشه که میتونه پدر این کارو بکنه، میتونه در بگه چشم نفاز پسر کود خودش بدهکار میشه به مهریه. این هم معاوضه هم میتونه همینجور باشه، بگه من میخرم برای این کودر به ثمن کلی در ذمه خودم، این هم اشکال نداره. پس این تقریب استدلال در فقه العقود اشکال میکنه. خب دقت کنید اشکال فقه العقود چیه. ایشون میگه احل الله البین انصراف داره، هم لبن و هم خطاب شرعی داریم که باید برای کسی خرید کنیم که او اهل برای مالک شدن هست. کسی که اهلیت ندارد و قابلیت ندارد برای مالک شدن مثل دیوار، معنا نداره بریم برای چیزی بخریم، چیزی بخریم به این معنا بگیم من میخرم این پارچه را برای دیوار، بعد هم دیگن عجب دیوار پولداریه، چقدر پارچه داره. وقلائی نیست. پس شرط اهل الله البیت که یک کتاب امضایی است اینه که باید برای کسی که چیزی را میخریم او قابل برای مالک شدن باشه. خب منتها در فقه العقود حرفش اینه، میگه باید احراز کنیم شرعاً اون عنوان اهلیت و قابلیت مالک شدن داره و الا رجوع به عرف و سؤال از عرف که آقای عرف به نظر شما این گربه که تو غرب تملیک بهش میکنن دارایی هم بعد از من مال گربه هم باشد، آقای اور این گربه به نظر شما صلاحیت مالک شدن دارد؟ عرف هم بگه بله دارد، بگه از نمیخوره، چون رجوع به عرف در مصادیق صحیح نیست. وقتی که اهل الله البیت و گفتن یک قید نبی داشت، اهل الله البیت لمن کان اهلا للتملک. عرف میگه الان عرف مردم اروپا میگه گربه هم اهل برای تملک دارایی صاحبش هست، اما در مصداق که به عرف نمیشه رجوع کرد، در مفهوم به عرف رجوع میکنیم نه در مصداق. حالا اگر این ارتکاز عرف در زمان صدور خطاب بود که مثلا دولت اهلیت دارد برای مالک شدن، به اطلاق مقامی میگوییم شارع وقتی گفت اهل الله البیت و نگفت چه کسانی اهلیت دارند برای تملک، اطلاق مقامی میگه شارع نظر عرف را در رابطه با کسانی که اهلیت تملک دارن پذیرفته است. نظر عرف در زمان صدور خطاب اهل الله البیت مثل چی؟ مثال بده. مثل این که شارع به مردم گفت آب متحقر است، کیفیت تطهیر با آب رو به مردم نگفت. اطلاق مقامی این خطاب میگه همون کیفیتی که شماها برای تطهیر به آب قائلید همون هم مورد قبول منه، و الا اگر مخالف بود با طریقه عرف خلاف ظاهر حال مولا بود که سکوت بکنه. اما اگر کیفیت تطهیر عوض بشه، الان مردم فرض کنید با قطره چکم مثلا با چی میگن این چی شد بخار بخار شوری میکنن، آب رو میریزن توی عرصه که این بخار شوری رو با حرارت در لباس این لباس رو تطهیر میکنن، این یه جور کیفیت تطهیر به آبه که امروز میگن داره مرسوم میشه. حرارت شویی اینجوری. اون دلیلی که میگه خدا آب رو طهور قرار داد، اطلاق مقامی نداره که قرص بی سر و پا تا روز قیامت هر کیفیتی رو برای تفسیر درست کرد. دعا من اینا رو قبول دارم. نه، وقتی که شارع میگه آب پاک کننده است، این کیفیت تطهیر رو نمیگه، یعنی همون کیفیتی که الان شما قائلید من هم قبول دارم. اگه قبول نداشتم سراغ ظاهر حال بود که سکوت کنم. این مطلب مطلبیست که ایشون در مورد اهل الله البیع پیاده میکنه. میگه اهل الله البیع، چون نگفته که کسانی اهلیت دارن مالک بشن. اهل الله البیع میگه خریدن برای کسی که اهلیت دارد مالک بشود اشکال نداره، ظاهرش اینه دیگه. اما چه کسی اهلیت داره برای مالک شدن نگفته. اطلاق مقامی میگه همونی که عرف زمان شارع قبول دارن که اهلیت داره برای مالک شدن، شارع هم قبول داشته، و الا خلاف ظاهر حالشه که سکوت بکنه. اما عرف مستحدث یک چیزای جدیدی رو بیاد بگه اینا اهلیت دارن برای مالک شدن، مثل چی؟ مثل گربه. الان عرف اروپا واقعا اینجوره، مثلا وصیت نمی کنه برای بچهش، میگه ولش کن، از وقتی که خودشو شناخته سرم به من نزده، اما این گربه باوفای من همیشه با من هست، تمام داراییش رو تملیک میکنه بعد از خودش به این گربه. عرف اروپا اهلیت تملک قائله برای گربه. آیا دلیل میشه که ما بگیم که اینها هم ممدان؟ اینا عرف مستحدثه، اینا ارزش نداره. اطلاق مقامی ادله نفوذ معاملات که قید نبی داشت اهلا الله البیع لمن کان اهلا للتملک، اطلاق مقامیش میگه عرف زمان شارع هر کی رو اهل تملک میدونه شارع هم قبول داره. اما عرفای مستعدد ارزش ندارد. این مطلب رو شبیهش رو دیگران هم دارن. مرحوم آقای صدرم در بحث لاجرم، به مناسبت بحث لازرر، در بحث ضرر این مطرحه، در بحث ظلم مطرحه، که یک چیزهاییست که ضرر اعتباریه، مثل الان حق تعلیف را تضییع کردن، اون که امروز میگه ضرر، ولی این ضرر در طول اعتبار حقه. اول باید یه حق تعلیفی اعتبار بشه تا بعد بگن تضییع این حق و تعلیف ضررن ولا ضررن ولا ضررن، اتنونم دارن حقوق اعتباری، اضرار اعتباریه، یعنی در طول اعتبار حق صدق میکنه که تضییع این حق ضررن. مرحوم آقای صد داره مطلب خوبی هم هست، چه؟ یعنی این مطلب رو ایشون هم داره، اختصاص به فقه نداره، اگر کسی میخواد اشکال بگیره گسترده باید بحث رو مطرح کنه و اشکال بگیره، که اینجور عناوین که مصادیق اعتباری دارن، اطلاق مقامی اقتضا میکنه بگیم اون مصادیق اعتباری که عرف زمان شارع قبول داشت شارع هم قبول داشت. مثلا عرف اون زمان میگه اگر قابل تسلیم نشه به مقبول، یعنی مقبول میگه من خیار قبل دارم، قابل بگه نخیر تو نداری، این ضرر است، در حق این مقبول. این در عرف زمان اشاره بوده، خب این ضرر اعتباریه دیگه، اول اعتبار حق میکنن برای مقبول، بعد میگن عدم تمکین قابل از برگرداندن پول مقبول اضرار به مقبوله، اینه دیگه، این میشه ضرر اعتباری. چون در زمان شارع عرف قبول داشته این حق الخیار را در مورد قبل، ولذا عموم لازرر میگه آقای قابل حق نداری زیان بزنی به مقبول، و باید اگر مقبول فرق کرد طول او را پس بگی. مصادیق اعتباریه یک عنوان مثل عنوان لازرر، مثل عنوان یحرم الظلم، مثل همین عنوان اهلیت تولد، اینها اگر در زمان شارع هم بوده پیش عرف، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که شارع هم نظر عرف رو قبول داره، و الا سکوت نمیکرد. اما عرفهای مستحدث اصلا در زمان شارع نبوده. ظلم واقعی دیگه، ظلم واقعی حرام است دیگه. خب چی میگه؟ حق تألیف را مراعات نکردن ظلم واقعی. اول کلام این یه بیان دیگه است که بگید اصلا یحرم الظلم یعنی ظلم عرفی حرام است. فرض اینه که اینا میگن ظلم واقعی حرام است و نظر عرف طریقه، بل حق عقلی، حق طاعه اعتباری نیست، اما اکثر حقوق اعتباریه. اگر در روایت بگن ادا کنید حقوق دیگران را به اونها، یعنی چی؟ یعنی هر حقوقی که ولو در هزاران سال بعد عرف اعتبار میکنه، این چی نیست؟ فوقش اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که اونی که عرف امروز به عنوان حق دیگران قائل است اونا رو مراد. نه اینجا مرتکب کافی، اینجا نه اول کلام اون شد استدلال اول. فرض اینه که اهلیت عنوان حقوقی برای تملک امروز در ارتکاز عرف ثابته، اما در زمان شارع نبوده. اگر بود که همون دلیل اول درست میشد، اهلیت عنوان حقوقی برای مالک شدن این یک ارتکاز مستحدثه، یک عرف مستحدثه. وقتی عرف مستحدث بود ما چجور به اطلاق مقامی احل الله البیع تمسک کنیم؟ بگیم بعد از این که احل الله البیع قید نفی دارد، باز دقت کنید قید نفیش این است، برای کسی خرید کنید که سر اهل تملک باشد، و الا بگید برای دیوار خرید کنید، خب معلوم احل الله البیع نمیگیره. اون وقت اهلیت تملک رو عرف مصداقش رو معین میکنه، اما چه به درد میخوره؟ آیه اینو میگه مصداق رو از عرف نمیشه گرفت، مفهوم از عرف میگرن، مگر در زمان شارع عرف مصداقهایی قائل بود برای اهلیت تملک. اطلاق مقامی اهل الله میگه شارع هم که خلاف اون حرف نداره، پس همون نظر رو قبول داره، دقیقا شبیه دلیل متفریت ما که کیفیت تصویر رو بیان نکرده به عرف واگذار کرده ظاهرش اینو. اما عرف کی؟ عرف زمان شارع، نه عرف هزاران سال بعد که ممکنه کیفیت تصویر رو هم درش دخل و تطرف کنن که به درد نمی‌خوره.
اطلاق مقامی نداره، ظهوره حال نداره، این که آب پاک کننده ظهوره حال نداره که آقا در طول تاریخ هر جوری که اون کیفیت تغییر قائل بود ما چک سفید امضا میدیم. این که نیست، ظهوره حالش اینه که بیشتر از این ظهوره حال نداره. اگر کسی بخواد بگه بیشتر از این ظهوره حال داره بعد اصلاح کنه، بیشتر از این ظهوره حال نداره که اونی که الان عرف عام میگه کیفیت تاثیرات ما رو قبول کنه. اهل الله الزیم اینه منتها اشکالاتی که به ایشون هست انشاءالله بعد از کامل شدن مطالب ایشون بررسی میکنیم.